جایگاه استثقاب چیزا قبل اینکه فهمده بودین تقریبا قبل از بحث دیروز استثقاب امارایی ها. خب اون چند وقت شد که شما یه دسته بند کردن رو فهمدین، اون تو ذهنم اینجوری ترسیم شد که در دوران بین استثقابی که اماره هستی و امارایی که مثلا میگه 9 ساله 10 ساله 11 ساله مثلا اون استثقابا ما مقدم میکنیم یه جای گایدش، ولی دیروز اون تقلیدی که فرمودیم من دارم دیگه اصلا استثقاب هم جایی نده استثقاب اماری من نتونستم جاش توی بحث شما چیز کنم، چون که شما این امارات سنف حالا که فرمودیم وچه افزدیت و مطلوبیت و انها برش درست کردیم، وچه الزام برش درست نکرده که وقتی وقتی مثلا برچان هست و اینها یه اون جایگاه استثقاب اماره‌ای ها من نتونستم پیدا کنم. فرمایشات از
این مقصود اینه که دیگه فایده اینه داره اون تقسیم قبلی،
یعنی این فرمایش دیروزی که شما کردین که این سنها رو مثلا فهمدین اینها حمله بر هیچ تعارضی نیست بین اینها و هر کدومی از اینها ناظر به وچه افضله و نه وچه لزوم که مثلا آنها بگیم وقتی مثلا شما رو گفته 10 سال یعنی حتما دیگه تو مثلا 10 سال به ترکیب رستی که بعدا ما بگیم تعارض. این یه اماره‌ایه که به اصطلاح رجحان تشکل عمل مکلف عمل سبی را نسبت به تکالیف چیز میکنه، نه اینکه الزامی باشه نسبت به تکالیفش. خب این فرمایش شما که دیروز داشتید، خب دیگه اصلا ما کاری به استثقاب اماره من نیدم پیدا بکنیم، یعنی اصلا ما نیاز پیدا بکنیم به استثقاب اماره تو فرمایشات شما که این تحقیلی که ارائه دادیم تو تحلیلی که چند هفته پیش فرمودین چرا اونجا جداش استثقاب اماره تقسیم استثقاب مثلا به اماره اصلا این ها اون چیزی که اون فرمودین که یکی پرسید چه فایده داره، شما فایدش فرمودین که در دوران بین استثقابی که حالت اماره داره و مثلا اماره این که میگه 9 سال ما میبینیم مثلا این سبی قبل 9 سال اصلا حالش و بعد 9 سالش فرق نداره، همون بچه که خودش داره. بنابراین اینجا میتونیم بگیم که این هنوز از حالت سبابت خارج نشده استثقاب اینجا میشه اماره و این اینا مقدم میکنیم بر اون باید که مثلا میگه 9 سال این فرمایش بود که یعنی فرمایش که یعنی فضای ذهن من چند مثلا 2 هفته پیش بود، ولی دیروز تحلیلی که ارائه دادید من اینجور احساس کردم که اصلا استثقاب بعدش کنم بگم که مثل سال هماره ای خیلی مثلا دیگه ما نیاز نداریم تو بحث خیلی نیاز دارم خیلی بحث خیلی نه
تو این بحث این در خصوص جمع بین متعارضه
جمع بین این ها نو اصلا من چیزی یعنی جایی پیدا نکردم تو ذهنم که مثلا این رو جاش بدم مثلا یه وقتی اشتباه بعدش کنی که همونطور رو
با اجازه تو من بسم الله الرحمن الرحیم. اون تقسیم بندی هایی که برای استثاب عرض کردن الان یه حال وقتی که ما میخوایم بین دو طایفه از روایات که ادعای تعارض بر او میشه ما ببینیم آیا واقعا این تعارض مستقر ثبوتی هست یا شبه تعارضه برای نشون میده تعارض را، اینجا همه احتمالات که من عرض کردم بیشترش هم بکنیم کار سازه. چرا؟ چون تکثیر احتمالات به معنی اینه که شما ابتدا چیز رو در نظر دارید که میتونید بدون اینکه از حیث مفاد اینا با هم دیگه درگیر بشن و تکاذب پیدا بشه شما اینا رو میگید که اون ناظر به اینه این ناظر به اینه و به نحوی هم که ابتدا حتی ممکنه چی باشه؟ در ابتدا جمع تبرعی باشه، اما وقتی مجموع ادله رو شما دیدید مأنوس شدید و همین رو برای عرف عام باز کرد همه چیز رو برای عرف عام گفتید اونا هم تصدیق کنن که نه این جمع تبرعی نیست و همه مطالب جمع عرفی مطلع بر خصوصیات است، چون همه جا جمع عرفی لازم نکرده در ابتدا عرف اون جمع خودش رو انجام بده. جمع عرفی صحیح اونه که وقتی که ذهن عرف رو مطلع کردید تصدیق بکنه و حاضر باشه این جمع را بپذیره همشون به من نوع متعارفه از آخر. این ماله این فرمای شما. ولذا در جایی که شما بیایید و استصحاب را یه جا اماره قرار بدید از قرار بدید، حالا امروز بعضی چیزاش عرض میکنم که ببینید که تفاوت میکنه یا نه. اونی که تا حالا عرض کردم پس که دیروز خلاصش گفتم، اگر اینجور باشه که حکم شرعی یک عناوین اولیه ای باشه که در اکثر طرقی که شارع پیموده فقط متعلق اون احکام متعلقات باشه و تبایرش، مرحله دوم اوامری باشه که حالا حکم تکلیف یا وضعی هم مهم نیست. مرحله دوم اینه که ناظره به اون عناوین قبل داره میگه اون احکامی که قبل انجام دادم، حالا اون احکام برای حائض اینجور، برای مسافر اینجور، برای سبی اینجور. معلومه که اون حکم این ناظره به اوناست ولی ثبوتیه باز. این هم مرحله دوم. مرحله سوم میشه مرحله امتثال که همه اون ثبوتی های عناوین اولیه و عناوین ثانویه میخواد تحت یه مصداقی که چندین جلسه راجبی صحبت کردیم که در مرحله امتثال وقتی بدنه فرد طبیعی میخواد محقق بشه، مجمع ده ها عنوانی که مربوطه به همون مرحله اول دوم حکم شرعیه قرار بگیره. یعنی فردی که ایجاد میشه هم مصداق اون تبایی و عناوین رده اوله و هم مصداق و معنونه به عناوین رده دوم و اصناف مکلفه. اینا واضح. خب وقتی اینطور شد، دیروز عرض کردم تو فضای امتثال الان در مانه نفی ما دو چیز داریم. یکی اطلاقات و عمومات اولی داریم که علل فرض گفتیم مشروطه به بلوغ نیست، فقط برای اقتضاء تام خود متعلق، حتی نازل به شرط ترتب و شرط فعلیت و شرط عقاب و هیچی نام نیست عناوین اولی. گام دوم این بود که برای سبی گفتم اون احکامی که قرار دادیم سبی جایز و ترکش برای مثلا مرجوع هم. این مرحله دوم که انجام شده بود، وقتی میخواد امتثال بشه میبینیم که هی شک داریم که آیا ثباوتی که موضوع بود در اون حکمه مرحله دوم تمام شد یا نشد. ثباوت تمام شد یا نشد، استصحاب ثباوت ادامه داره و استحباب ثباوت کی به طور قطع منقطع میشه؟ لالاکن لان تنقضه به یقین آخر. یه یقین دیگری نقصش میکنه. خیلو اگه یقین اومد که این دیگه بالغه، تمام شد، نقض یقین به یقین شد. اگر خواست اماره بیاد، اماره علمی که وارد و حاکم بر استصحاب باشه، در اینجور فضا بود که دیرو عرض کردم که خب دلیلی میاد میگه من یه اماره به دست تو میدم، اماره ای که دیگه حالا استصحاب نکن به توسط این اماره. اینجا دلیل رو با نگاه کنیم، گایس میگه اماره ای برای تو میگم که دیگه حرام از استصحاب کنه، جایز نیست، مانعی نداره. خیلی جا اینجوریه که بلکه رایج کلاسیک ما اینجور باش برخورد میکنه. اما مواردی هست اونم فراوونه که مستصحبید شما، اما دلیل اماره میگه که یجوز و لکل استصحاب، من استصحاب از دست تو نگرفتم، اما افضل اینه که حال دیگه استصحاب را ول کنی، افضل اینه استصحاب ول کنی. چه مانعی داره؟ این که وحید تو عبارت دیروز فهمیدن احتیاطم بنا شاره یه وچشه، بله شارگاهی احتیاط میکنه، مانعی نداره. مثل سبیعی که ما میگه شاید این سبیع بالغ شده دادم، احتیاط از 13 حساب کنیم، احتیاط 15 سال بلوغه، این یه جورشه. اما یه جور دیگه چیه؟ دیروز عرض کردم وقتی شما میخواید با استصحاب به طور افضل استصحاب را قطع بکنید با اماره، یکی از راهش چیه؟ اینه که اون چیزی که الان براش دارید استصحاب میکنید ضرر کیسه دونه، ضرر کیسه معنوی دونه، برای نوع جامعه. شما الان این نماز میخونه، نماز داره در وجودش اثر میگذاره. درسته که برای تزاحم ملاکی، برای ارفاق به سبی گفتید نمیزنیمه، ترک کردی اشکال نداره، اما باز نمازه. هرچی این سبی به نماز چی باشه؟ منس داشته باشه، علاقه داشته باشه، این اوله کمال برای اوه. معلومه که نماز برای او چه مرغوب انتیه، از همه جهاتی که سر در میاره. خب اینجا بگیم صرفا احتیاطه، شعار احتیاطه، گفته 13 سال شاید بالغ شده باشه. نه، بچه دیگه هم داره. بچه دیگه اینه که میگه شک داری که اون بلو آمده یا نه؟ خب افضل اینه، استصحاب دیگه نکن، برو شروع کن نماز خوندن، روزه گرفتن. چرا؟ به فضیلت عبادات میرسی. الان خودت شروع کردی در چیزهایی که برای دیگران من واجب قرار داده بودم، توی سبی را ارفاقا گفته بودم انجام ندی، نه حالا دیگه افضل اینه استصحاب بذار کن، افضل اینه که شروع. ببینید پس فقط احتیاط می دیروز فرمودید، اگه اینجا فکر کنید میبینید این قدر حیثیات زیبای جلوگر میشه که وقت وقتی خودتون درک کردید میبینید حق نفس الامر یاد داره، یعنی میتونه به عنوان یک منشأ های مهم برای چی تدبیر عالم امتثال به کار بگیره. بگن تو امتثالا حالا دیگه بهترین استصحاب نکن، نمیگم اشکال داره بکن، ججوز لکل استصحاب، اما افضل اینه استصحاب رو نکن. خب وقتی اینجوری قرار شد بیاد، بسیاری از این روایات به نحو خیلی خوبی بدون اینکه برگردیم فرمایش فیض که بگیم چند تا بلوغ داریم، بدون اینکه به اون برگردیم، همه تعارضای روایات برطرف میشه به تناسب خود روایات که حالا دیروز صحبتش شد. فقط چیزی که مشکل است از حیث تطبیق برای مرد، دیروز عرض کردم مشهور خوب عمل کردن، عمل 15 سال کردن، آخرین سن برای مرد. چقدر روایات 13 سال و 10 سال و اینا هست، اونا به 13 عمل کردن، میگن خب استصحاب همینطور میاد تا 15. روایات قبلش هم متعارض با اینه، عرض کردم متعارض نیست رو این بیان، روایات قبلش هم میگه افضل اینه، حالا دیگه اون موضوع را چیکار کنیم دست ازش برداریم. اما در ناحیه مرعه و سبی اینجور نیست، از ناحیه مرعه کار مشکله. چرا؟ مشهور چیکار کردن؟ 9 سالگی سبیه گفتن بالغ شد، طبق روایت 9 سال طبق اون روایت 9 سال فرمودن که چی شده. حالا با چیکار کنیم؟ قبل از اینکه حالا راجع به سبیه را بخونیم و ببینیم که در سبیه چند تا وجه محتمله، دیروز چیزی فرمودید، گفتی خب روایت سوال علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام، حضرت دارم میگن اذا راه قصبی یجب علیه، این دیگه چه کارش میشه بکنم؟ در میگن یجب، که من عرض کردم حالا تو مباحث فرمودن قبلنم چون بحثش کرده بودیم فقط اشاره میکنم، در اون قدر این کلمه کار برده یجب و اینها در روایات وسیع است، در مواردی که دیدم مرحوم صاحب جواهر نمیگنم بعض المت، شاید هم میگم متأخری، بعد احتمالا ناظر است به اون چیزی که مرحوم مجلسی در مراتع الاخر و شرح تهذیب فرمودن، مرحوم مجلسی احتمال میدن تو مراتع الاخر، من یادداشت کردم مراتع الاخر جلد 13 صفحه 128 و همچنین بهار جلد 81 بله صفحه 122. ببینید مرحوم مجلسی مثلا در باب کلمه وجوب را که نقل میکنن میفرمان که 122 المشهور بین الاصحاب، این عرض بکنم اگر خواستید مواردی که محل ابتلا میشه ببینید، چند تاش تو ذهن منه، قبلا آوردیم تا همین واسه خوندیم، یکیش قنوت. بحث قنوت، بحث فقهش بسیار از نظر ظاهر ادله سنگینه، یعنی ادله ای داره که به شدت با قوت دلالت وجوب رو میرسه، یعنی بالا تکنیک میگه نماز اعاده کن، تا این اندازه. ولی خب گیر نداریم ما در فضای فقه، شعار شیعه هست، اما شک نداریم در اینکه قنوت به عنوان یک چیز مستقر در مذهب شیعه مستحب. ولی دلیلش رو نگاه کنید، تعبیر وجوب اینا درش به کار رفته سنگین، از بعضی چیزهای نماز که واجبه عبارت سنگی تر آمده. مرمی صاحب جواهرم عبارت خوب اینجا داشتن قبل آورد. این یکی دیگه غسل جمعه است. غسل جمعه تعبیراتی که برای شرط بسیار سنگینه، حتی کافی که اول جامع روایشی به هست مرمی کلی میدن بابون فی وجوب غسل جمعه، اصلا تو خوده عنوان کنه وجوب رو آوردن تو کافی جلسه ما ببینید، بابون فی وجوب غسل جمعه. خب اینجور تعبیرات که روایت هم هست، وجوب رو خودشو نیاوردن، دنبالش بخونید. مرحوم صاحب جواهر همجا راجع به وجوب غسل جمعه در جلد جواهر جلد 5 صفحه 6 و 7 اینا همین چیزایی رو که عرض کردم اونجا بحث میکنن که آخر غسل جمعه این تعبیرات چجوری باید سر و سامان بهش بیدن. یکی دیگه مورد غسل احرامه. غسل احرام تعبیرات باز وجوب داره حسابی در استثناء، حتی همین اخیر بود ما مشرم شدیم حج، اینا بودن کسایی که مثلا آقاشون محل افتا بودن میگفتن آقای ما قائل به وجوبن، بعد ظاهرن عوض شده، ولی تا این اندازه. ولی خب مشهور نگفتن الان فقط با اون نیست، میخواد دلیل میخوام بگم شما اگه اینا را ببینید، میبینید یکی اینجا نیست که حضرت بفرمایید یجب علیه موارد. یه مورد دیگه در اقامه است، هم اذان هم اقامه، ولی اقامه بسیار سنگین داره. صاحب جواهر تعجب میکنه از محقق، میگن شما گفتید که بعضی اذان و اقامه را شرط در جماعت دونستن و اینها، قول وجوب اقامه را چرا نیاوردید که بسیار قوی تر است از چی؟ تو عربم مرمو سید میگه، میگه اقامه را احتیاط ترک نکنید، چون حساب بین فقها قول به وجوب اقامه است. حالا این مواردی که من یادم بود، قنوت و غسل احرام و جمعه و نظیرش هم خیلیه، تو عبارات بگردید، این 3-4 تا خیلی قویه. از یه طرف دلمون جمعه که اینا واجب نیست، چون استقرار مذهب شیعه بر این از قدیم و جدید، از یه طرف ادله‌ای که وارد شده این تو اون وقت ما مجلس چی فرمودن، اینا منظورم بود که فهمید المشهور بین الاصحاب استحباب و غسل جمعه و ذهب الصدوقان الى الوجوب فمن قال بالاستحباب. میگیم چطور اونا که استحباب میگن چی میگن؟ یحمل الوجوب على تاكده، مثلا میگم وجوب یعنی تاكد استحباب، تأکدهی یعنی تأکد استحباب. تو لسان روایات بسیاری از موارد اصلا وجبه یجبه یعنی یتأکد الاستحباب، الا تأکد الاستحباب. چرا؟ این لعدمش هم صاحب جواب ناراحت میشن، یه اشاره در جواب بشترم، میگن لعدم العلم به کون الوجوبه حقیقتن فی المعنى المصطلح بل ظاهر من الاخبار عدمه. این دیگه این صاحب جواب میگه این دیگه نشد. ایشون میگه از وجوبی که الان ما میگیم وجوب یعنی حکم جزمی، زمان شارع اصلا این معنا نداشته. وجوب یعنی خیلی خوبه بکنی، حتما بکن مثلا، اما این وجوبی که ما الان میگیم یعنی یترتب علیه العقاب، اصلا اون زمان حقیقت در این معنا نبوده. صاحب جواب میگن اینا دیگه نگی، بله اینا بجنسی در بهار. صاحب جوار اس نبودن، گفتن که تعجبه که نمیدونم در کجا بود، در همون غسل جمعه ظاهرم بود، 7 جلد 5 جواهر صفحه 7 اشاره ای داشتن که بعضی ها این سراغ این رفتن دیگه این نیاز نیست. اینم همونجا بود، وقد تجاوز بل صفحه 6 است وسط صفحه 6، وقد تجاوز بعض المتأخرين فانكر كون لفظ الوجوب حقيقة فيما عندنا في السابق. وجوبی که الان ما میگیم این قد تجاوز، ایشون تعبیر چیز دارن که نباید اینجوری دیگه آدم فضا. و همچنین اون مطالبی که دیروز اشاره کردید شیخ الطائفه در تهذیب گفته بودن، یکی دیگه هم عبارت نظیرش پیدا کردم در تهذیب، اینا خیلی چیزای خوبی پیدا میشه. یکی همون که دیروز صحبت شد که فهمیدم وجوب نزد ما دو جوره، یکی یعاقب و علا ترکه، یکی یعاتب و علا ترکه. یکی دیگه اینجاست در تهذیب جلد یک، حالا من عبارت یادداشت نکردم، جلد یک صفحه 112 و 113. این جام خیلی جالب، بین همزار همین بحث غسل جمعه است، جمع که میکنن میگم وجوب یعنی حسن عمل. اصلا میگم وقتی میگیم وجوب یعنی خیلی خوبه به این معنا، نم جمعیه که خیلی عبارت ایشون اگه پیدا کردید بخونید در کدوم. بله بله.
كيف تستدلون بهذه الأخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب عندكم أنه سنة؟
بله روايات وجوب را آوردن، بعدش هم میگم مستحبه. یه کسی میگه آخه روایت داره میگه واجب، شما میگه مستحب، بعد جمع میخوان جواب بدن.
بخونید. سنت ليس بفريضة قلنا ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن يفعل.
بله تمام. مراد بوجوب اینه که ان الاولا علی الانسان ان یفعله. بله ادامهش میفرمایید.
وقد يسمى الشيء واجبا اذا كان الاولا فعله والذي يدل على هذا.
میرن سراغ روایت دیگه میگن وقد يسمى الشيء واجبا اذا كان الاولا فعله و يدل علی اینکه، ولی اون روایت میگه واجبه، روایت دیگه میگه مستحبه. یعنی در مقام جمع میفهمیم وقتی دو تا روایت رو میبینیم. خب بنابراین حالا با همین چند تا بله
این با این اثبات میکنیم که وجود دو احتمالیه، ولی اگر در
و در مقام جمع ما میتونیم که این وجوب را به اون معنی اصطلاحی نگیریم، چون در مقام جمع
ممکن.
بله
ولی اگر جای قرینه نبود حمله بر همون وجوب الزام
بله. همین بود تجاوز مرحوم صابدی بله. همین بله. یعنی شما این کارو نکنید، این چه حرفی است که
وجوبش هم قرینه میخواد.
بله بله دیگه
اینو اخذ نمیکنه. پس اگر این چنین شد این احتمال شد اثبات کرد که احتمال داره، ولی در مقام بحث اگر بخوایم وجوب رو حمله بر استحباب بکنیم نیاز به دلیل و قرینه داره. در مانند عام و خاص اون فهم و غلایی که من حمل میکنیم، عام رو بر خاص یا مطلق و بر مقیده، اینا در این محل ما که عام و خاص و مطلق و مقید نیست، دوتا مثبتین هم مثلا که از کاری میدونیم یکی از اینها ملاک هست، یک چیز رو ملاک از بین این مثبت متعدد یک کدومش ملاکه که 13 و 14 و 15 میدونیم همه اینها نیست، یک دونه از این مثبته اینم به دلیل خارجی با هم دیگه مشکل تعارض پیدا میکنه.
از کجام این که میگه میدونیم یکی از ایناست، از باب اماره بر بلوغ یا از باب موضوعیت بر بلوغ منو تعیین کنیم؟ خب وقتی میگید اماره از کجا میگید یکی از ایناست؟ آخه اماره است.
میدونیم که یکیشه، یعنی
شما اولی که شروع کردید تو ارتکاز دو موضوع گرفتید، میگید میدونیم 13 و 14 و 15 یکی از ایناست،
یکی از
اینا اماره یکیش اماره یعنی چند عمال شما عمال مثلا بر اول ماه اگه میگید تطوق من دیگه میگید چی ارتفاع، یکیش اماره است، چطور میشه دوتاش اماره باشه؟ خب چرا یه چیزی میتونه علامات مختلف داشته باشه؟ الان همینجا من ببینید برای سبی بخونم متن جواهر را. میگن سبی 9 سالش که شد تکلیف میگن بعد میفهم و اما الهیز دوتا میگن و اما الحمل و الهیز. سبی یه است هنوز چین نشده حامل شد، حائض نشده حامل شد و یا حائض شد، درست؟ 9 سالش هم سنش نمیدونیم. میگن فلیسا بلوغن فی حق النساء، دنبالش چی؟ خیلی جالب. بل قد یکونان دلیلین علی سبق البلوغ. وقتی حامل شد میفهمیم بالغ بوده، وقتی حائض شد میفهمیم بالغ بوده، سبق البلوغ. پس یکونان دلیلین، وقتی شما دلیل میخواد پیدا کنید نمیشه بگید یا حیض دلیل است یا هم چه منافق داره با؟
منافق داره به ده محله برسه ما، یعنی ما اینو میدونیم که یا 13 ملاک اماره است یا 13 به نحو اماره است،
ولو به نحو تفاوت افضل و فاضل که دیروز عرض کردم.
نه به نحو لزومش دارم عرض، نه فعلا تو افضل اینا نمیدارم.
خب
به نحو لزومش میدونیم یکی از اینها اومده اماره اون امر لازم شده، یعنی یکی از اینها وقتی اومد باید دیگه
همونش هم علم نداریم،
نمیدونیم یعنی میخوایم قائل
ما روی حساب استظهار داریم میریم جلو. اگه میگید علم یعنی قسم خوردن،
نه
خب
استظهار از این امارات، ولی علم داریم یکی از اینا که ملاک دیگه، یعنی اگر
ما اونی که علم داریم موضوع اونی که علم داره موضع ثبوتش
یعنی ایشون اینه که اماره رو اون چیزی میگن که دقیقاً مقارنه همون اگه بحث زمان
اماره سبق
اینجور نیست
هم غالبا اماره سبقه خود انباط خود اینا صاحب جواهرم گفتن معلوم میشه اون بلوغی که اصلی بود که مزاج او قابلیت پیدا کرده که در او منی متکون بشه اون بلوغه اینم اماره است برای اینکه حالا رسید
خب از این نه در سن نباید هم میکنم اونجا هم باید اون امر سن متفاوته با امر
سن دیگه ما الان یه بار از اول روشن کنیم سن به عنوان موضوع شرعی بلوغ شرعی یا سن به عنوان اماره من هر دوتاشو الان عرض میخوام بکنم ما حرفی نداریم ولی از اول تعیین کنی
تصور از اماره جا باید اول
نه نه
چیز بشه ایشون من... تصورشون از اماره دقیقاً اینه که اون چیزی که یا خودش موضوعه یا مقارن موضوعه خب اینجور که بشه میگید که حتما باید یکیش باشه
از نمی‌کنم خب نرس کنم از بین اینکه که 13 اماره باشه 14 اماره باشه 11 اماره باشه این از سنای مختلف میدونیم که یکیش را اماره معنا نداره که 4 تاش اماره قرار داشته باشه اگر 11 شد اماره لزوم دیگه یعنی از 11 شروع شد بلوغتا دیگه 12 چرا بیاد بشه اماره بلوغ
اون به نوع افضل شد دیگه
نه نه به نوع افضلیتش رو میخوام حالا نگیریم فقط نوع لزومش رو بگیریم اینها همه میدونیم یکی از اینها اماره لزومه
خب
اینو میدونیم خب وقتی این شد که یکی از این اماره لزومه دو این امرهای مختلف در این که همشون
الان دیگه شک نداریم میدونیم معقبیه هست چون اگر اماره لزوم بود 13 سال اگر اماره لزوم بود شما باید 15 رو ترک کنید مثبت اینم که میگیم معناش همین شما چرا گفته او خلا مثبت اینا هم میکنن چون در مثبت اینا تنافی نداره اگر اینا حمل کنم باید اطلاق و امور رو ترهش کنم چرا بکنم این جام شما اگر الان 13 رو علامت لزوم بگیرید 15 رو باید ترک کنید خب چرا بکنید بعد که هر دو تا میتونن با هم دیگه جمع بشن
اون وجوبی که در 13 و 11 و 12 هم این وجوبی که در همه هست احتمال حملش بر استحباب سن این 13 ای که اومده احتمال حملش بر استحباب هست ولی موقعی ثابت میشه این استحبابش که دلیل و قرینه داشته باشی این دلیل و قرینه بودنش در اون فرض کنید که در ما وجوب در یک مطلقی اومده یک دلیل خاص اومده اینجا اون قرینه میشه برای ما در این که اون وجوب استحباب ولی در مانند بحث ما که همه تعبیر به وجوبه و ما شک داریم به این که داره مراتب افضلیت رو بیان میکنه یا مراتب
یا دروغ یکیش
مراتب لزوم رو اصلا مثلا قرینه اینجا پیدا نمیشه که اینجا بخواد با هم دیگه جمع بکنید که بخوایم شما 13 رو هم به افضلیت بکنید یعنی اول کلام این افضلیت یا وجوبه افضلیت میخواید از جمع بفهمید میخوام بگم اینجا جمع وجود
داره خود شما چیکار میکنید ما هم روی شما بفرمایید الان اینا اماره بر وجوبن میگید هم همه دارن میگن غیر از اینه که میخوای بقیشو بذار کنار خلاص ما اینکه اول ما از اول بخواد ترک کنید که ما حرفی نداریم آخه دو تا دلیل معتبره سند داره شما با این فرضا این حجیت شأن یه همه ثابته شما میگید که رو میذاریم کنار چون نمیتونیم ما جمع کنیم ما نمیتونیم
جمع کنیم وقلایی که میخواید قیمه هم بیدن اینجا قرینه میشه برای جمع شیه
قرینه همین است که الان شما در یک شرایطی میتونید استصحاب کنید بقای بلوغ را چرا؟ تأکید عرض من این بود که شما این دور سراغ موضوعیت میرید قرار شد موضوع ثبوتی سبابت باشد و بلوغ عرفی تک موضوع همه اینا اماره باشن تو این فضا ما جمع نمی کنید شما؟ وقتی موضوع اونه و شما فقط در مقام امتثال مستصحبید روایاتی که در مقام رتبه سوم در امتثال دارن مدیریت میکنن شما میتعارض کردن دارید دید موضع نگاه میکن یعنی اون فضا را باز فضای امتثال مدیریت امتثال نگرفتید تمام اگه فضا را فضای مدیریت امتثال گرفتید که شارع میخواد بالاترین مصلحت را نصیب مکلف کنه با اینکه ضوابط استصحاب همه اینا حاکم باشه این چنین فضایی چرا شما میگید که 13 و 14 دارن میگه اوه به لزوم دیگه این کجا تحمیل به او میکنید که یعنی لزومی تحمیل میکنید بعد میگید که شما میذاریم کنار دارید تحمیل میکنید به او یه چیزی رو میذارید کنار و نظیرم خیلی داره ما غالب تعارض ها خیلی هاش که بعد اینجوریه میبینید که تعارض واقعی نیست، یعنی هر کدوم میتونه چی باشه؟ ناظر باشه به یه مرحله که قابل جمع، مانعت و جمع در فضا نیست. ما میگیم چه کار کنیم؟ اینا با هم دیگه متعارض نکشه بزنیم کنیم. این که من به ذهنم بیاد ولی لا ترک بخواد ترک کنیم که دیگه اولی ساده تر این کاره دیگه، تعارضا یکیشو ترک میکنیم.
فقط این رجحان عدم عمل استصحاب با نهی که در خود استصحاب وجود داره لا تنبوز، اینو فقط
منو شد اماره باشه دیگه. اماره یعنی میگه تو تنخذه به یقین دلیل وارد، میگه او علمی یقینی. خب اینم میگه یقینی به طریق
از
کجا؟ همین صحبتی شما من دیشب اینو هم مثال شد دیرو به تفصیل عرض کردم. شما اینم فطرتو میگن حتی یتبین لک، تو مستصحب اللیلی تا روز را به وضوح ببین، تنخذه به یقین که تبین خیت چیه ابیزه، درست شد؟ آیا این محاله؟ بگن تو مستصحب و لیلی اجازه داری بری تا اون وقت، اما اگر صدای خروس شنیدی بهتر اینه دیگه چیزی نخور.
اشکال استحاله عقل نمی کنم، میگم ظهور لاتنقض یعنی نهی به نفع الزام، یعنی اگه ما خواهم تطبیق کنیم در مقام میگیم یک زمانی نماز واجب نبود،
یعنی مثلا
نبود،
یعنی مثلا
به سیزده سیزده،
یعنی استثاب احتیاط رو تحریم میکنه،
میدونم
یعنی احتیاط رو تحریم میکنه، کسی شک میکنه وضو دارم یا ندارم، میگه حرامه برید دوباره احتیاط هم بگیری، تنخذه به یقین حرامه اصلا. مثلا این نهی در مقام توهم وجود، خیالش میره سختی شک کردم چی تموم شد، نه نه لا تنخذه الا به یقین، تنخذه به یقین این امر نیست که تنها و تنها تو باید موارد اینجا کاملا وسیعه.
بل تنقضه بل انقضه به یقین آخر،
احسن امر در مقام توهم اینه که شک شک مانع از ادامه متیقن صاحب، میگه من شک کردم، میگه اما زورا رکومت پرسید چی بود؟ از اون استثابایی بود که اصل بود تو فضای ما، چند تا چرت زده بود، همینطور نایمد خدمت امام بگه آقا من صبح وضو گرفتم اصل یادم میاد، آیا باطل؟ همین فقط مضی زمان که عرض کردم، اما میگه نه خفقه او خفقتان چرت زدم، درست؟ ببینید چیزی پیش آمده، حضرت میگن تنقضه به یقین نا، نمیگه حرامه بری احتیاط در وضو بگیری، اصلا اینو نمیخوام بگن، میگن در مقامی که تو توهم کردی که خفقه و خفقتان شک، حالا دیگه متیقن سابق را که طهارت تو بود از دستت گرفت، تمام شد رفت، شک اومد، میگن نه شک اومد، شک ناقض یقینی، تنقضه به یقین، وقتی یقین بعدی اومد حالا نقضش کن، درست؟ این مقام این است که در این فاصله اون شک کاری انجام نداد، اما اینکه قبل از اینکه یقین جدید بیاد هیچ امار، اگه اینجور باشه، اگه اینکه شما میفرمودید دلیل اماره با استثنا میشه متعارض نمیشه وارد، چرا؟ چون دلیل استثنا میگه حتما باید یقین بیاد، دلیل اماره میگه این علمیه یقینیه، خب میشه متعارض، باید یکیشو ترک کنید، چرا میگید وارده؟ ملاحظه میکنید؟ اونی که شما میگید استثنا میگه حتما باید یقین حرامه، خب پس دلیل حجیت اماره با دلیل استثنا نمیشدن وارد و مورود، میشدن متعارضین،
متعارض نمیشد، یعنی یه فرد دیگه در کنار یقین فرد اضافه میشه،
یا اون داره میگه یقین اون اگه میتونست میگو لیکن
لا تخصیص میده دیگه، تخصیص
تخصیص نیست که، اون میگه حرامه،
دلیل میگه
داره میگه لیکن انقذه به یقین آخر، تمام شد به یقین آخر، این حساب توش نیست،
مثل ما و الا میمونه دیگه، اگه یه دلیل عام داریم توش ما و الا اومده، یه دلیل خاص داریم گفتن تخصیص میزنه،
همون تخصیصی که برای وجوب مندی رو زمین رو گفتن، اگه قبول داری این تخصیص رو برای استحبابش چه مانعی داره؟ چطور شما دلیل مخصص میاد میگه انقذه، من اینم میگم یقین اون تخصیص دادم، اون میاد میگه اینجا استحباب داره که انقذه، نه 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 حتما باید بگه واجب انقذه، اینجوری شما میگه وقتی دلیل میگه واجب است که انقذه به یه چیز برای یقین میگه قبول میکنی، من میگم دلیل میاد میگه یستحب و اینکه انقذه، میگه نه چه فرقی میکنه،
دلیل بگی یستحب قبول میکنه، درست اینه که
میگه نمیگه در مقام جمع، وقتی دو تا داره، یکی داره میگه یجب، یکی میگه در جمع این معنا اینه. وقتی دو تا لسان دلیله،
نکته جمعش چیه؟
نکته جمع صدورشه و اینکه حمله بر تقیه و امثال اینا هم نخواستیم بکنیم، معنای جمع اینه دیگه.
مقبول هم درسته، مقبول اونجا یک اصلیش که مقبول اندرون، یعنی وقت ما وجوب رو زدیم خود اون ظهور دائمیش رو بکنیم که نه، یه ظهور ابتدایی داشت که تا یک خورده این برون برمشه مسترب میشه ظهورش، دیگه ظهوری برای وجوب نمیده. بعد هم در مقام جمع خودش نکته ایه که اقلا میپذیران اینا رو دست به دست هم بده دیگه عرفیش میکنه. خب
شما اگه بتونید یه لفظ دیارین که مثلا استحباب بگید، آقای خیلی راضی میشن از آن
که چی؟
ایشون دو منه یعنی من اینجور برداش کنم، یعنی که در مقام جمع
احتمالش سبوتیش خیلی خود داریم مطرح
کنم. بله، من این را برای خصوص روایت علی بن جعفر که امام علیه السلام لفظ وجوب به کار بردن من بگم، و الا تعبیرات دیگه ای هست که اذا بلغ فلان سال کتبت له الحسنات. کتبت له الحسنات چی؟ یعنی دیگه الان خوبه، وقتیست که حسنات، که الان این خود بحث فقه الحدیثه تک تک اینا مونده، اگر حوصله کردید و اینا بعد بحثش میکنیم. علایه حال فضای کلی بحث اینه که ما در مقام جمع هستیم و این جمع اینجوری انجام میدیم. شما میگید
موضوع رو بحث فهم بگیریم، اون عرف از سلا توسل
اون موضوع نیست،
موضوع فهمی بلوغه، اون بلوغه ارتی سبیل و بلوغ.
بله،
و مردم اینه، یعنی اون وقت رابطش با این لمن عرف از سلا توسل چیه؟ ما قبلی زارم اون بلوغ قوا به حالت اصطلاح رشد خودش میرسه و اونجا دیگه سبیل حالتی پیدا میکنه با. که میتونه مردم اینه. چرا خب به این شکل ما نگاه نکنیم که موضوع و معرفت سبیل ببینیم، اینکه کی این حالا اینو خواهم عرض بکنم، به نسبت هر تکلیفی اون وقت این معرفت متفاوت میتونه باشه، یعنی تناسب و موضوع توی احکام مختلف بیاریم پیاده کنیم، بعد از هر سبیل توی یک فضایی بخوایم یه کاری رو نظیر اون همون فضایی که خود به زمانی اصلش رو مطرح فهم دید. مثلا فرض در مورد یه اموری که به مال مرتبطه ممکنه سن متفاوت باشه با امری که به یک محصی ساده تر مثلا مطرح
همون چون که فیز گفته بودن
که من نخواد برمش بلوغ رو نسبی بکنم، یعنی بلوغ رو به اون معنا، بلوغ ممکنه یک معنا باشه، من میگم مثلا کی گفته که خود این بلوغ خصوصیت داره، خود این بلوغ کی گفته؟ یعنی هر عبادتی نظیر این که مثلا فرضی وقتی بحث صلات مطرح میشه میگم لمن عرف از صلات، وقتی بحث صوم مطرح میشه فقط عرف از صوم نمیگم، میگم اتاق از صوم قدرت هم داشته باشه بفهمه کافی نیست، بتونه نمیتونه نصف بگیره ولی میتونه کامل روزه بگیره، وقتی اون قدرتش کامل شد میتونه اون وقت روزه بگیره.
ببینید شما الان دوباره از اون دلیل مرحله دومی که عرض کردم تو فرماشتون غزه نظر شد، شما الان قبول دارید که یه دلیلی داشتیم که در مرحله دوم ناظر به اطلاقات قبلی گفت از سبیل و یجوز و له تک، قبول دارید یا نه؟
همین عبارت من یه
عرض چیکارش میکنید؟
این عبارت شما در مورد عبادت فهمیدید؟
حالا ما یه از سبیل داریم تو لسان دلیل که موضع عرفی است.
از من این عبادت مثلا یه چنین ارفاق داریم با همه احکام سبیل که عبادت نیست، مثلا فرض کنید بحث وصیت سبیل یا بحث یک سری احکام وضعی مرتبط به سبیل، اینا که ارفاق اعتبار شرط سبیل باشه که بهش بگیم جایزه، بعد بچه میخواد صدقه بده مثلا، خب بهش بگیم تو این صدقه مستحبی که براش هست، یا یه کاری هستش کار مستحب، یه کاری که اصلا مستحب نیست، کاری است که کار حکم وضعی داره به تکلیف خاصی انده، این کار رو اگه ازش محرومش بکنیم این مخالف ارفاق هست.
محرومش نکردیم که،
یعنی خواهم گفتیم خواهم اون انامی خواهم یعنی خواهم معنی نداره، رفع القلم نسبت به بعضی امور معنا داره، یعنی اطلاقش تمام اعمال سبیل که در بر نمیگیره، تمام دایره احکام سبیل رو یک سری از احکام در بر میگیره یک سری رو در بر نمیگیره، اون احکام هنوز تابع اون احکام اولیه است، یعنی مرحله دوم بهش نخورده، مثلا اینه تو مرحله گام دوم حکمی براش نیومده. خب مثلا فرض کنید به عنوان نمونه استحباب صدقه اومده، این هنوز استحباب صدقه هم در موردش مطرحه، چون جواز ترک مرجوم که فهم فقط اون واجبات مثلا از عبادت مستحبه دیگه مسئله نیست، مثلا
اینی که الان اخیر این از اول مقصود شریف دو اینه که ما وقتی سبی میاد ارفاق برای شارع قرار میده، رفع القلم امثال اینها، اون چیزایی را که اصلا الزام نبود تو اصلش برای بالغین، خیرات بود.
خب مثلا از تو احکام وضعیه
یا احکام
مثلا این وقتش موضوع نداره،
بله. اون طور چیزا برای سبی باقی باشه، اون که مانی نداره.
مثلا خب یه سری از ربات ما اینجوری حل بکنیم، بحث وصیت سبی و مثلا
بله.
بحث صدقهش و مثلا بس حالا بحث اینجوری میخوام یه تو ربات که این تعارضا پیش اومده یه مقدارش هم با این میشه حلش کرد که اصلا بحث ارفاق اینجا ناظر به اینجا. یا بعضی از موارد هستش که ارفاق معنا نداره به این معنی که ارفاق به سبی کردن ممکنه عدم ارفاق به جامعه باشه، مثل اون محرماتی که بر سبی هست یا حدود الهی که در مورد محرمات مطرح شده بر فرض. ما میگم اینجا هم باز معنا داره این حرف، باز اینجا ما یا استثنا میزنیم یا اصلا از اول نیومده بر عهده‌اش.
یعنی به عبارت دیگه ما نسبت به عناوین اولیه تقسیم بنده ببریم اونجا بگیم عناوین اولیه انواعی هستن، بعضی هاشون هستن که وقتی در گام دوم شاره میفرماد سبی من یک استثناء براش قائل شدم، ریخت اون عناوین اول یعنی که به این استثناء نمیخور، اصلا نیاز نیست، اون مشکل نداره. ولی خب از ناحیه ضوابطی که بلوغ را سبی را مسلوب العباره میدونن همه چیز ازش به اون فضا گرفته میشه.
یه عنوان دیگه اینه که بگیم سبی مسلوب العباره است، مثلا طلاق و ایناش چی میشه؟
بله.
اونم دقیقاً یه عنوانی میشه تفسیر همین عنوان که یه عبارت داریم ارفاق میکنیم رو فرق کردن، یه عبارت داریم که مثلا از سبی مسلوب العباره که باید خود این بررسی بشه که واقعا اینطور هست یا نیست. خود این عنوان از طرف شارع ما داریم که سبی کلا مسلوب العباره باشه، نه بی داره نه شراب داره همین
چی میدید. الان شیخ در تهذیب فرمودن بودن در باب طلاق سبی عنوانشون اینه که طلاق سبی جایزه وقتی بتونه، بعد میگن روایت همونجا روایت میارن، بعد چند تا روایت که میگن طلاقش نافذه، یک دو تا سه تا، یک روایت میارن طلاق السبی لیس بشیء. خود شیخ میفرما این یعنی اون سبی یکی چیزی سر در نمیاره، قدرت عقلانی بر طلاق صحیح نداره، اینجور هم میکنه. بله حالا در مانهن و فی علای حال چیزی که رو عمل مشهور که انجام دادم، بعد الان من میخوام توضیحش عرض بکنم ظرف این دو سه دقیقه خلاصش ها بگم تا ببینیم فرد مشهور گفتن در سبی یه کار مشکله، 9 سالگی تکلیف میرسه. و از یه طرف با اون فضای بحثی که بود گاهیست که به خصوص در مثل زمانهای ما زیادی تکرار میشه که میگن دختر بچه یا الان هنوز بچه هست، میگن دختر بچه هست. کلمه بچه را میتونم بهش میگن 9 سالگی بچه هست، یعنی حاضر نیستن بگن این خانم این زن شد. وقتی حاضر نیستن در این فضا اون موضوعی که شما قرار دادید که بلوغ عرفی بود و سبابت عرفی قد داره باقیه سبابت، تو قد باید شک بکنید تا بگید من مستسلمم. وقتی قد دارید سبابت باقی میخواد چی کار کنید؟ تو این فضا میخواد چی کار کنید؟ و حرف مشهور معنا داره یا نداره؟ اینجا میخوام توضیحش عرض کنم. ببینید
داریم که
اما 9 سالگی نیست؟
نه برای
پسر. بله قد داریم که فهم هست اما 15 سال هنوز نشده. بله. این آیا به اطلاقات چی میتونیم عمل بکنیم یا نه؟ عرض کنم که صاحب جواهر یه جمله داشتم روزا خوندیم برای همون صفحه 15 سال، با اینکه خودشون به زیبایی موضوع را بلوغ عرفی قرار دادن همه توضیح دادن، وقتی رسیدن سر سن این جمله را فرمودن، فرمودن که اللهم الا ان یقال، جلد 26 صفحه 17 بود، فرمودن که ان البلوغ شرعا هو بلوغ الحلم، یه موضوعه، فیکون حالتا طبیعی مخصوصه فی الانسان بل مطلق الحیوان حتی، و جمیع و ما ذکر که یکیش هم سن 15 سال بود، و جمیع و ما ذکر علامتون ده فهو کاشف عن الوصول الیها حتی السن فیکون المشتبه. بعد چی گفتن؟ لکنه خلاف ما علیه الاصحاب من ان السن بلوغ فی الشرع و ان کانت الا فیه کشفه. حکمت این که 15 سال شارع قرار داده کاشفیت از چیه؟ از بلوغ نوعیه، ولی خود شرعیت داره بلوغ شرعیان، فهمدن ظاهر اصحاب اینه، در دخترم هم اینه، یعنی اصحاب در 15 سالی که صاحب جواهر میگن با 9 سال فرقی نداره، 9 سالم اصحاب عمل کردن، دختر 9 ساله بالغ شده، ظاهرش هم که چیه بلوغون فشار فشار، این دختر بالغه. ما هم دیگه حکمتش این بوده که 9 سال غالبا اماره بوده، اما وقتی امارش بود اماریتش حکمت بود، شما دیگه وقتی شرعن موضوع شد حق ندارید حکمت رو دخالت بده. شما چی رو دخالت؟ مثل که حکمت تحریم خمر اسکار شد، اما خلاصه خمر حرام شده دیگه، حالا نباید حکمت رو که میزان قرار بدید، خمر حرام بخورن. حکمت این که پسر 15 سالگی دختر 9 سالگی حکمتش اون غلبه بوده، اما الان دیگه موضوعیت پیدا کرد، تمام شد، شرعن میشه بالغ. رو این مبنای که جلو بریم، این مبنا غیر از اوناست که تا حالا صحبتش بود، که واقعا این دوتا موضوعیت باشه، 15 سال و 9 سال. خب در 9 سال چه باید بگیم؟ با اینکه قطع داریم سریست فرض گرفتیم، ما قطع داریم این دختر بچه سبیه هست هنوز، اصلا احدی از عرف بیرون به اونه میگن این بالغ، بالغه به من این زن شده باشه، نه حیض داره نه هم داره هیچی، هنوز جسه بسیار کوچیکی که اینجا چه کار کنیم؟ با قطع به ثوابت عرفی و قطع رو فتوای مشهورا، قطع به فتوای مشهور به نحوه اصحاب موضوعی دادن به 9 سال. یعنی از نظر فن کلاس باید چه کار کنیم؟ خب اینجا اگر ملاحظه بفرمایید، این خود این از چند حال بیرونی میتونه حلش کنیم. یکی بگید که حکومته، یکی بگید تخصیصه، یکی بگید یه نه خودش اصلیه که حالا اون اصل رو بعدم توضیح میکنم. شما در تخصیص و حکومت مانعی نداره، میگید شارع در گام دوم فرموده بود سبی ارفاق میکنم، خب با یک دلیل حاکم یا میگه ای دختر 9 ساله انت بالغ به حکومت، یعنی یک فرد ادعایی برای بالغ قرار میده، انت لست به سبیه به دلیل حکومتی، مانعی نداره که، یعنی یک دلیلی است فتوای مشهور در 9 سالگی حاکم بر چیه؟ حاکم بر اون دلیلی است که میگفت سبیه ارفاق در حقش. یکی دیگه تخصیصه، تخصیص به چه معنا؟ میگه میدونم این سبیه، این 9 ساله منم من شارم میدونم سبیه است هنوز، اما میگم اون ارفاقی که برای سبیه کردم برای این دیگه نمی کنم، این اسمش میشه تخصیص، هم حکومت دیگه نیست، تخصیص میزنه دلیل. پس فتوای مشهور در 9 سال برای دلیل سری میتونه حاکم باشه، میتونه ما بنابر نظر مشهور که موضوعیت قائل شدن برای 9 سال.
حتی اگر فاهم نباشه استاد؟
بله؟
حتی اگر فاهم خطاب نه. نباشه؟
فاهم خطاب اگر نباشه اون رفع موضوعه، مثل همین سبه یک مجنونه، مجنون اگر بود دیگه باز ما نگم دلیل مخصص و دلیل حاکم قیدش اون فاهمیت خطاب، اگر نباشه تخصصه دیگه، فرضی که شما میگید غیر فاهم خطاب تخصصا از دلیل این حاکم بیرونه، میگه ایها السبیه، این ایها السبیه که حرف منو میفهمید سردر میاری چه کار کردم؟ انت لست به سبیت من الان که حالا 9 سالت شده به نحوه چی حکومت، یا نه انت سبیتون فعلا ولیکن رفعت انک الارفاق، رفعت انک اون حکمی که برای سبیه قرار داده بودم، این به نحوه حکومت. حالا تو وجوه دیگه هم داره که اگر زنده بودیم فردا وقت
تو زمان حال حاضر معمولا خیلی از بچه ها همین فاهم خطاب نیستن، یعنی دختر بچه 9 ساله با همین طوری که فاهم خطاب نیست اصلا،
درس میخونه مدرسه میده معلم به چیزی دیگه انجام میده،
شاهدش الان ببینید تو بله پس فاهم خطاب هست، شارم آمده گفته بچه کلاس هست
بچه سه ساله میفهمم
نه دیگه
نه بچه سه ساله ببینید تو نماز قداشو در میاره یه دفعه هم روش من بل میکنه روشا میگرده
فاهم نماز نیست ولی فاهم قضا بخور دیگه دستت میگیره
همونم بدون اطلاعی فرمای شما ما ایدونیست که من عرض کردم که خود فهم خطاب به تدریج حاصل میشه، یه روز مفصل من عرض کردم و همین فضاست که ما محتاج استصحاب بودیم، اهمیت استصحاب اینجا میفهمیم که این داره میاد. حالا فروضی داره. شما در 9 سالگی در اصل فاهمیت خطاب شک کنید، در اصل ها این مانعی نداره. این میگه این از اون بچه هاییست که من اصلا در این که فاهم خطاب باشه شک دارم. بله این در موضوع اینه که تکلیف نرسیده، این غیر از فتوای مشهور، مشهور هم قبول دارم. میگن بچه یه که اصلا کل مجنونه، چطور مجنون نمیفهمه؟ این هم در سنیه که نمیفهمه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.